بسم الله الحمد صلى الله على محمد وآله الطاهرين سلامة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در این جمله بود و وقت رم من طلوع شمس الالغروب، که در مسئله سی از احکام رمی جمرات بود. در این کلمه دو احتمال بود: احتمال اول این بود که مراد از این کلمه بیان عدم خصوصیت از خصوصیات نهار باشد. یکی از خصوصیات نهار طلوع فجر است، یکی طلوع شمس است، یکی زوال شمس است، یکی غروب است. مؤید این احتمال این است که احتمال دوم در مسئله یک و در مسئله دو بیان شده است. اقوال در این زمینه که سقول بود بیان شده است. ادله اون اقوال بیان شده است. مبعد این احتمال کلمه فا فی قوله فلا یجوز الرمی فی اللیل است. این یک احتمال بود که اقوالش منافیاتش تقدم الکلام. احتمال دوم این است که مراد از کلمه و وقت طلوع وقت رمی من طلوع الفجر من طلوع الشمس اصل اعتبار کون رمی فی النهار باشد. کأنه اینجوری فرموده است یکی از شرایط رمی جمرات این است که در روز باشد، فنهار باشد، با خصوصیات نهار کار ندارد، معتبر است که رمی جمرات در روز باشد. مؤید این احتمال فاء تفریه هست که در کلام سیدنا الاستاد آمده است: فلا یجوز الرم فی اللیل. این تفریق ظهور در این دارد که مراد ایشون از کلمه و وقت رم من طلوع شمس الی الغروب اصل اعتبار که اون رمی فی النهار باشد، با خصوصیاتش کار ندارد، چه وقت از نهار را نمیخواهد بگوید. کأنه فرموده است یکی شرایط رم این است که در روز واقع بشود. این احتمال دوم یک مبعدی دارد و اون این است که اعتبار این شرط قبلا بیان شده در مسئله یک فرع پنج از فروعش هم سبعه، اونجا تقدم الکلام چرا تکرار کرده. فرع پنجم از مسئله یکا ملاحظه کنید، اونجا فرموده که رم باید در نهار باشد، چرا اینجا تکرار شده این مطلب؟ کما اینکه در مسئله دو فی کل یومن، خب این معنا بیان شد دیگه، چرا اینجا باز تکرار کرده؟ پس این احتمال دوم مبعدی دارد که تکرار است. اگر احتمال اول را بگوییم تکرار نیست، اگر احتمال دوم را بگوییم تکرار است. ولیکن این احتمال دوم دو مؤید دارد، بلکه دو قرینه دارد. مؤید اول این است که کلمه فاء تفری که در جمله فلا یجوز رمی فی اللیل آمده است، این مناسب با اعتبار نهار است، چون که نهار شرط هست، پس رمی در شب باطل است. این فوق تفسیر خیلی علل قواعد هم هست، مطلب واضحی هم هست، با احتمال اول هم سازگار نیست، با احتمال دوم سازگار است. همون که بنابر احتمال دوم استثناء فی قوله رحمت الله علیه نعم لو کان له عذرون، استثناء هم درست در میاد، برای اینکه استثناء از عدم جواز فعل است. فلیل لا یجوز مگر معذور باشد. بنابر احتمال اول هم تفریع درست می شود، هم استثناء درست در میاد. فعلیه احتمال دوم یک مبعدی دارد و دو مقربی دارد که تفریع و استثناء باشد. ظاهرن سیدن استاد معنی دوم را اراده کرده باشد، معنای اول احکامش تقدم الکلام، معنای دوم اولا باید دلیل اون بیان بشود، دلیل بر این که رمی جمرات در روز باید باشد چیست؟ این اولین حرفی است که بنابر احتمال دوم باید گفته بشود. ما دلیل که رمی در جمرات در شب باطل باشد؟ این اولین سخن در احتمال دوم است. در این رابطه تقدم الکلام در مسئله یک هم اتفاق المسلمین است و هم روایات معتبره متعدده که در باب دوازده از جمره عقبه و سیزده از جمره عقبه بیان شده است که این روایات هم از نظر سند در مسئله اولا ملاحظه شده و هم از نظر دلالت مفصل بیان شده. ملاحظه کنید در باب دوازده ارم فی کل یومین اند زوال شمس، باب سیزده حدیث یک متا یکون رمی الجمار، قال علیه السلام من ارتفاع النهار، که ارتفاع النهار در بحث های گذشته بحث شده. آیا ارتفاع مثلا نیم ساعت بعد از طلوع فجر میخواد یا نه، طلوع شمس میخواد یا نه، عند طلوع شمس کافی است. حدیث دوم، ارمل جمار ما بین طلوع شمس الالغروب، سه ما بین طلوع شمس الالغروبها، چهار ما بین طلوع شمس الالغروبها، پنج ما بین طلوع شمس الالغروبها، شش من طلوع شمس الی غروبها. اینها قبلا هم سندش ملاحظه شده، هم دلالتش ملاحظه شده که مفاد همه این روایات احتمال دوم است، یعنی یکی از شرایط رمی این است که باید رمی در روز انجام بگیرد، رمی در شب باطل است. این اولین مطلبی است که در احتمال دوم بحث می شود شده است، که حاصلش همین است که یکی شرایط رم این است که در روز باشد. چرا؟ لیل اتفاق اولم و لیل روایات ثانی. مطلب دوم این است که این که رمی در روز باید باشد برای مختار است، رمی در روز برای معذور واجب نیست، معذور می تواند در شب رمی بکند، که مفاد استثناء در کلام سیدنا الاستاد است، نم لو کان له عذرون، جازه، خبرش جازه. این دومین مطلبی است که در احتمال دوم مورد بحث باید قرار بگیرد، که جواز و رمی فلیل برای غیر مختار و معذور مانعی ندارد، یجوزو که رمی در شب را انجام بدهد، شب دهم، شب یازدهم، شب دوازدهم، شب سیزدهم. پس دومین مطلب چیست؟ بنابر احتمال دوم، دومین مطلب جواز و رمی فلیل لمن کان له عذر. این دومین مطلب است بنابر احتمال دوم. مطلب اول این بود که لا یجوز رم فلیل، مطلب دوم این است که از این لا یجوز معذور استثناء شده است. دلیل بر این استثناء اولا اتفاق فقها رضوان الله تعالی علیهم است و ثانیاً جملتون من الروایات که در باب چهارده از جمره عقب آمده است، باب چهارده جلد ده صفحه 80 صحیحه عبدالله ابن سنان لا بأس به ان یرمل خایفه باللیل صحیح معتبره سمائه رخص للعبد و الخائف و الرائی فی الرم لیلا. حدیث سه که این حدیث قبلا هم سندش ملاحظه شده هم دلالتش ملاحظه شده در باب وقوف در منا بود، مبیت در منا. حالا این لا یوهان سندش درست باشه یاد نباشه، گفتیم احمد ابن هلال مشکل داره. حدیث چهار که صحیح است انه قال فی الخائف لا بأس بأن یرمل جمار بله. حدیث پنج کره رمی الجمار باللیل و رخص للعبد و رایی فی رمی الجمار لیلن. حدیث شش رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نراعات الابل اذا جاء باللیل ان یرم. ضعف سندی داره که بعدم خواهد آمد این حدیث ببینیم چیه. حدیث هفت ان الذی ینبغی له ان یرمی باللیل من هو قال الحاطبه و المملوک و الخائف و المدین و المریض تا آخر حدیث. این حدیث هفت مشکلی سندی داره. این حدیث در سند این چاپ از وسائل وهب ابن حفص است، در چاپ‌های دیگر وسائل واهیب ابن حفص است که اون چاپ‌ها مطابق مصادر است. یعنی این حدیث از هر کجا که نقل شده تهذیب باشد کافی باشد، در سند وهیب ابن حفص است. و علی تقدیرین روایت ضعف سندی دارد. اگر وهیب ابن حفص باشد توثیق ندارد، اگر وهیب ابن حفص باشد گرچه توثیق دارد ولیکن تا طریق مرحوم صدو به وهیب بن حفص دو اشکال دارد. ملاحظه کنید طریق صدو در وسائل صفحه 60، طریق 333 شاید باشه، همین 330 به بالاست. طریق دو مشکله دارد. این حدیثم موقتا رها کنید برای اینکه کما ذکرنا هم ضعف سندی دارد و هم ضعف دلالی دارد. از این جهت ضعف دلالی دارد که کلمه والمریض جمله ابتدایی است که خبر او یحمل الی الجمار است. اگر جمله ابتدایی باشد ربطی به ما سبق ندارد. اگر جمله ابتدایی باشد معناش این می شود که آدم مریض نایه بگیرد، اگر می توانه ببرنش به جمرات، اگر نمی توانه نایه بگیرد. این ربطی به بحث ما ندارد. بحث ما جواز و رمی بلیل است، ارتباطی به مسئله نیابت در رمی بردن مریض پای جمرات مرکز بحث ما نیست. اگر عطف به ما سبق باشد که در ردیف حاطبه باشد، مملوک باشد، خائف باشد، مدین باشد، عطف به اون اگر باشد مربوط به ما به سبق است که این عطف ولو ظاهر اتصال کلمه عطف است ولیکن با حکمی که در روایت بیان شده سازگار نیست. حکمی که برای مریض گفته بردن به جمراته، نیابت از مریض، این چه ربطی به این دارد؟ علاوه فرض این که ظهور در عطف به ما سبق داشت باشد باید رفعیت بشه برای این که حکم با موضوع نمی سازد. اگر به ما سبق باشد جواز رمی فی اللیل است. حکمی که در روایت بیان شده رمی از طرف مریض است، اون ربطی به این ندارد. و کیف کان این حدیث حبس را فعلا رها کنید، بعدن انشاءالله تعالی شاید مفصل تر هم سند هم دلالت را بحث کنیم. اگر معتبر باشید دو سه مورد تازه دارد که این باید بعدها ذکر بشه. و کیف کام این که میگویید در شب دهم در شب یازدهم در شب دوازدهم در شب سیزدهم علی بعض موارد رم جایز است. مد دلیل الازاله. مطلب دوم این است که جواز رمی فلیل چه دلیلی دارد برای معذورها نه مختار. دلیل بر این مطلب دوم اولا اتفاق فقها رضوان الله تعالی علیهم است و ثانیا جملتون من الروایات است که اکثر اونها در باب چهارده از رمی عقبه آمده است، همین روایاتی که خوندیم، این هم دلیل بر جواز و رمی فلیل الان آن. چند مطلب گفته شد؟ سه احتمالات گفته شد، مقربات احتمالات گفته شد، مبعداتش گفته شد. دو، جواز و رمی فلیل برای معذور، این هم با دلیلش بیان شد. مطلب سوم، در احتمال دوم این است که آیا مستثنا عناوین خمسه است یا عناوین ثمانیه است یا جامع بین این عناوین است؟ که این مطلب سوم در احتمال دوم فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.